و در حین جلسات اگر وجود دارد مطرحش کنی و حلش کنیم. افرادی که در این زمینه ضعف دارند با تقویت اون مهارت می توانند ارتباطاتی بهتر و سازنده تر شکل بدن.
درست.
در نتیجه در جاهایی که می تواند برای اونها خیلی هم اثر بخش باشد، خیلی هم مهم باشد، در ارتقای شغل و تحصیل کمکشون کنه. اتفاقا این هم مثل همون تکنیک مواجهه سازی باید در موقعیت‌های کمتر استرس آور با آدم‌های امن‌تر، آدم‌هایی که باهاشون آشنا هستی انجامش بدیم. میخوام یه سوالی بپرسم و اونم اینه که خانواده شما در جریان مشکلت حتما قرار گرفتن تا به حال.
بله.
اونها نظرشون چیه؟ آیا اونها هم فکر میکنی دارن مثل بقیه تو رو مسخره میکنند یا نه اتفاقا حمایتت میکنند، در واقع جملاتی استفاده میکنند که بتونی از پسش بر بیای؟ نقش اونها چیه توی زندگیت با این اختلال؟
درسته. نه، خانوادم اصلا مسخره نمیکنن یا چیز منفی هم حتی نمیگن. خیلی وقتا سعی میکنن حتی راهکارم به من بدن. حالا شاید اون راهکار اصلا درستم نباشه چون به هر حال تخصصشون این نیست، ولی میدونم که تلاششون رو میکنن تا حال من بهتر بشه و بتونم بهتر برخورد کنم توی موقعیت‌های اجتماعی.
چه خوب، چون اگر این چنین نبود خیلی شرایط برای شما سخت‌تر بود و ادامه مسیر هم دشوارتر.
درست.
از این که خب حمایت خانوادگی، حمایت‌های عاطفی و روانی اونها و حتی شاید حمایت‌های از سمت دوستان نزدیکت و صمیمیت داشته باشی استفاده کن و بهره ببر، چون اینها هم در روند درمان به شما کمک می‌کنند.
درست.
در قسمت غیر دارویی کلیاتش رو برای شما توضیح دادم. جزئیات همونطور که اشاره کردم در حین جلسات بعد در موردش حرف بزنیم. یک نوع درمان دیگری هم در مورد اضطراب اجتماعی مطرح هست و اونم درمان‌های دارویی هستش.
درست.
در قسمت درمان‌های دارویی ما از داروهایی که کاهنده اضطراب در افراد هستن استفاده می‌کنیم. اینها داروهایی هستن که به طور کلی اضطراب رو در فرد کاهش میدن. علاوه خصوص حالا در مورد شما اضطراب اجتماعی رو میتونن کاهش بدن. این دو درمان با در واقع شیوه خاصی شروع میشه، مقداری دوز افزایش پیدا میکنه، نتیجه رو سریعتر مشاهده میکنیم. برای دوره‌ای شاید لازم باشه که اون نقاهت طی بشه و درمان رو ادامه بدیم، اما در نهایت بعد از پاسخی که به دست میاد درمان رو قطع میکنیم. یعنی خبر خوب اینه که با کمک هر دو درمان در یک روزی از زندگی میتونی با یک حال بهتر و خوب زندگی تو ادامه بدی، بدونی که تحت در واقع پوشش هیچ درمانی بخوای قرار بگیری و زندگی عادی خودت رو داشته باشی. خب شنوندگان عزیز، تا اینجا اینطور گفتیم که اضطراب اجتماعی وضعیتی است که باعث ترس و نگرانی شدید فرد از حضور در جمع و ترس از قضاوت شدن در اون جمع میشه و این میتونه زندگی روزمره علی الخصوص زندگی اجتماعی افراد رو تحت تاثیر قرار بده. شناخت این نشانه ها، شناسایی احساسات و افکار منفی و استفاده از تکنیک های درمانی از جمله درمان های شناختی رفتاری، مواجهه تدریجی، دارو درمانی، اینها به شما کمک میکنه تا اون اضطراب رو کاهش بدید و زندگی اجتماعی فعالتر و راحتتری رو تجربه کنید. مهم اینه که این مسیر رو با گام های کوچک شروع کنیم و حمایت های لازم رو هم دریافت کنید. اگه موافق باشید فاصله بگیریم، باز برمیگردیم و در نهایت جنبندی نهایی خودمون رو با مراجع خواهیم داشت و جلسه رو به پایان خواهیم برد. خب برمیگردیم به اتاق درمان و در ادامه گفتگو با درمانجویی که بابت اضطراب اجتماعی به ما مراجعه کردند جزئیات شرح حالشون رو با هم گفتگو کردیم و شنیدید، کلیاتی رو هم از اختلال اضطراب اجتماعی و درمانهای اون مطرح کردیم. در این قسمت اگر سوالاتی رو دارید که میخواید با ما در میان بگذارید، از همون مسیرهای ارتباطی که اشاره کردم لطفاً سوالات خودتون رو مطرح کنید و امیدواریم که در این جلسه به برخی از سوالات مهم اگر درگیر این اختلال هستید یا عزیزانتون درگیرش هستند برسید. خب بابک عزیز، درمان ها رو هم برای توضیح دادم. سوالی هست اضافه تر که بخوای از من بپرسی یا سوالی که من از شما نپرسیده باشم؟
نه، سوال خاصی نیست، یعنی توضیحاتی که دادین خیلی کامل بود. درمانایی که دادین، من داشتم فکر می‌کردم هر کدومش به یه بخشی از این استرس من میتونه کمک بکنه و در یک جایی از زندگی من میتونه واقعا به دردم بخوره.
خدا رو شکر. و همین که بدونی که مشکل درمانپذیره و قرار نیست که تا آخر عمر این مسئله رو با خودت داشته باشی، خب احتمالاً امیدوارکننده است. و گاهی افراد هم ممکنه در چنین مواقعی بگن اگر قرار نتیجه بگیریم کاش زودتر آمده بودیم، ولی این فکر سرزنش آمیز رو هم باید از ذهنمون دور کنیم، چون هر زمانی که برای درمان مراجعه کنید به هر حال پاسخی که خواهید گرفت در ادامه مسیر برای شما بهتر و راحت‌تر میشه. به هر حال ما اگر که موافق باشید درمان رو از همین جلسه شروع می‌کنیم. من موافقم که در مورد شما هم از طریق دارو و هم از همون تکنیک‌های شناختی رفتاری استفاده کنیم. بله. و تمریناتی که لازم هست رو بهت میگم که برای جلسه بعد با خودت همراه داشته باشی. اگر توضیحات بیشتری خانوادت میخوان در مورد شما مطرح کنن و جزئیاتی رو با من در میون بگذارند، حتما از اونها خواهش کن که تشریف بیارن. من هم خوشحال میشم اطلاعات جامع‌تری از دوران گذشته تو، دوران کودکی یا نوجوانی داشته باشم و همینطور شرح حال کاملتری از شرایط خانوادگی و وجود اختلالات اعصاب و روان در خانواده شما به دست بیارم. نکته‌ای که وجود داره و اون هم اینه که در نظر داشته باشیم، این رو من دیگه در سوالات هم از شما نپرسیدم ولی به صورت یک پیام سلامتی به شنوندگان عزیز میگم، اینه که خیلی از افراد در چنین شرایطی برای کاهش اضطراب‌های اجتماعی خودشون دست به مسائلی میزنن که فکر میکنن کمک کننده است براشون، مثلا استفاده از سیگار، مواد مخدر یا در واقع مشروبات الکلی، که در چنین شرایطی فکر کنن اضطرابشون کاهش پیدا میکنه و میتوانن در جمع بهتر حاضر بشن. اتفاقا نکته نادرست قضیه هم همینجاست که استفاده از این موارد در دراز مدت و حتی میان مدت اضطراب افراد رو تشدید میکنه و میتونه زمینه ساز مشکلات بیشتری برای اونها بشه. لذا به هیچ وجه توصیه نمیشه که غیر از درمانهای استاندارد و توصیه شده از سمت متخصصین این امر، از درمانهایی که دوستان و آشنایان و بقیه یا در فضای مجازی پیشنهاد میکنند استفاده کنید، چون شرایط بدتری را به شرایط قبلی اضافه میکنید. به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که اختلال اضطراب اجتماعی جزی از اختلالات شایع در جوامع هستش، هم زنان و هم مردان رو میتونه درگیر خودش کنه و افراد رو با توجه به شدت به اختلال زمینه دچار مشکلاتی در زندگی روزمره شون کنه. این اختلال گاهی وقتا به خاطر اینکه درست شناسایی نمیشه برای درمانش اقدامی صورت نمیگیره و افراد خیلی دیر برای درمان مراجعه میکنن. اما خوشبختانه همونطور که اشاره شد، امروزه برای اضطراب اجتماعی درمانهای متعددی مطرح شده که همه اونها میتوانند تا حدودی اثر بخش باشن و جمع اینها میتواند فرد رو به زندگی عادی برگردونه. اضطراب اجتماعی به خصوص در دوران تحصیل برای رشد تحصیلی افراد میتواند مضر باشد. خانواده‌های محترم، والدین عزیز حتما این مسئله رو در بچه‌های خودشون شناسایی کنن، مراقبت کنن و توجه کافی رو بهش نشون بدن و از متخصصین حوزه سوال بپرسن که اگر درمانی لازم شد خیلی سریعتر انجام بدن و نگذارن که این مسئله فرد رو تا انتهای مسیر تحصیلی، مثلا تا زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه، اذیت کنه بچه هاشون رو. لذا مسئولیتی که برای خانواده ها مطرح هست اینه که شناسایی این مسائل رو سریعتر انجام بدن و برای درمانش اقدام کنن و اصلا مثل بقیه بچه های خودشون رو مورد قضاوت یا تحقیر قرار ندن که ببین من یا پدر چقدر خوب داریم جلوی جمع صحبت میکنیم، تو از کی یاد گرفتی که اینقدر خجالتی یا شرمگین باشی، اینها مسائلی هستش که میتونه وضعیت اون فرزند رو بدتر بکنه، چون به هر حال افکار مزاحمی که در ذهنش میگذره باعث میشه که این مسائل ایجاد بشه. به هر حال تکنیک ها و درمان ها رو با هم مرور کردیم و نکته‌ای که وجود داره و باز هم تاکید میکنم اینه که خوشبختانه این اختلال درمان پذیر است و درمان مادام العمر و طولانی مدتی لازم ندارد، هرچند پاسخ به درمان در برخی از افراد ممکنه سخت باشد، اما در نهایت اکثر افراد پاسخ نسبی به درمان رو به دست میارن. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و پیشنهاد میکنم که این برنامه رو اگر گوش میدید ضبط کنید و چندین بار این راهکارها و توصیه‌هایی که در مورد صحبت کردیم رو گوش بدید، قطعاً کمک کننده خواهد بود و حتماً در شرایطی که این اختلال رو تجربه می‌کنید از متخصصین این قضیه هم راهنمایی و کمک بخواهید. به امید دیدار مجدد شما امیدوارم در برنامه دیگر در خدمتتون باشم و بتونم با شما گفتگو کنم و سوالات شما رو پاسخ بدم. من دکتر احمدی پور هستم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه.
انگار هر آدمی نتیجه زخم‌ها و تروماها و آسیبایی که تجربه کرده، اما سعی می‌کنه مدام مخفیشون کنه و یا تبدیلشون کنه به عادت‌ها و ویژگی‌هایی که کمتر آسیب پذیرن، مثل درونگرایی که شاید اولین بار از یک انزوای اجباری شروع شده و بعد اون رو پذیرفتی و کم کم جا گرفتی در وجودت. شادی‌ها و خوشی‌ها تو رو به جلو میبرند، ولی زخم ها همیشه تو رو برمیگردونن به عقب، به مبدأ خودشون. هر بار که دیگران زخمت رو فشار میدن، انگار دوباره اون لحظه ازلی تکرار میشه، دوباره از اول دلت میشکنه، دوباره براش عشق میریزی، اما اون بیرون همه چیز در زمان حال میگذره، ولی تو 5 سالی و باد کنه که قرمزت رو باد با خودش برده. لذت ها دور و خوشی ها غیر ممکن میشن و دنیا بیش از حد بزرگ به نظر میرسه. هیچ کس نمیدونه زلزله در مقیاس چند ریشتر همه آبادی های تو رو خراب کرده، چون تو اینجا نیستی، تو به زخمت برگشتی. بعدها شاید یک بار برای همیشه خطر میکنی و یک نفر رو، اون که آدم امن توست، به تماشای زخمات میبری. میشینه کنارت و میبینه که چطور بادکنک قرمز توی هوا میرقصه و شناور میشه و از دست میره. حتی درد میکشه با تو و در کنارت اشک میریزه. بعد انگار شبهای روشن آبادیت شروع می شود. شاید زخمات هنوز باشن، اما به اندازه قبل دردناک نیستن و نمی تونن در انزوا مثل خوره روح و جانت را بتراشند و بخورند. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبونی خوش‌طعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
صدای تو.
کلام تو.
درسی است برای بیداری. صدای تو.
کلام تو.
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت. روشنی راه آینده. روشن.
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دیماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت، در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان، توانستن به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنن و حمدالله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوند. کار ملت ایران.
خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرف رازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی بازیبایی، پرده گشایی در هر جایی بزمارایی، تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جایی خورشید من ایرانی. تو بدن چون جان آمد، جان زبه جانون آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران صرف رازم.
اینجا رادیو سلامت.
دل آرامش. نمیتونم، روم نمیشه، چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارم رو باز کنه و جواب آزمایشم رو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کار یه نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصی مرد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چیکار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحتن و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایل رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمیکنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن، اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی کشمشی چیزی باشه در میارن، واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگر رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه، دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یه چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون رو، تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک آها اینجا معلم به تو نمره داده، نیم نمره به تو اضافه داده. چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم؟ بگیم باشه این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم. ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمی هستن، همین چشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو همدیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم این طور باشه اون طور باشه، محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره، مدرسه یه سری قوانین داره، ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزند، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش یا تو همون اداره یا جای دیگری، بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوستت دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانواده هم همینطورم، مطمئنا منم به خودم اجازه نمیدم یک چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با رادیو سلامت. رادیو سلامت